ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حماس از احتمال گفتگوهای مستقیم با اسرائیل خبر داد. رئیس جمهوری عراق از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید مشکل هسته‌ای ایران با اراده واقعی طرف مقابل حل خواهد شد. در آستانه برگزاری دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم قاهره، موسی ابو مرزوق معاون رهبر حماس اعلام کرده که ممکن است این گروه مجبور به چانه‌زنی مستقیم با اسرائیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ابو مرزوق در گفتگو با تلویزیون القدس فلسطین در این باره میگوید اگر شرایط به همین ترتیبی که هست باقی بماند، ممکن است حماس مجبور به مذاکره مستقیم شود. با این همه یکی از وزرای اسرائیل احتمال برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم با حماس را رد کرده است. حماس نیز بعدتر تأکید کرده است که سیاست این گروه عدم مذاکره مستقیم با اسرائیل است. آقای ابو مرزوق میگوید از منظر اسلامی مذاکره درباره اشغال غزه اشکالی ندارد و میتوان درباره مسائلی که پیشتر خط قرمز بوده صحبت کرد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس با محوریت ائتلاف علیه نیروهای حکومت اسلامی متاسف است. کنفرانس پاریس امروز دوشنبه با حضور 26 کشور جهان در پاریس پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد و در آن راه‌های مقابله با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. فرانسه پیشتر آمادگی خود برای میزبانی از ایران در این کنفرانس را اعلام کرده بود، اما وزیر امور خارجه آمریکا حضور ایران در این کنفرانس را مناسب ندانسته بود. مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این اظهارات با نمایشی و انتخابی خواندن این کنفرانس گفته بودند که علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید مشکل هسته‌ای ایران با اراده واقعی طرف مقابل در اسرع وقت حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او در دیدار با ری سو یونگ همتای کره جنوبی خود این مطلب را بیان کرد. آقای ظریف تاکید کرد که ایران حاضر نیست تا به گفته ای وی به خاطر تحریم‌های ناعادلانه از حقوق مسلم مردم ایران صرف نظر کند. او افزود ایران مبتنی بر اعتقادات اسلامی سیاسی خود هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و به گفته ای وی چنین سلاحی جایی در دکترین نظامی ما نداشته است. این در حالی است که قرار است محمد جواد ظریف به همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 راهی نیویورک شود. هادی البهرار رهبر شورای ملی سوریه روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست از این گروه در مبارزه همزمانش با گروه حکومت اسلامی و نیروهای بشار اسد حمایت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای البهرار اعلام کرده که شورای ملی سوریه با طرحی تازه 100% قادر است تا با گروه حکومت اسلامی مبارزه کند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رؤیا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
چه روزنامه است که امروز این موضوع رو مورد توجه قرار داده، یعنی دیدار آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین سفر چند روز پیش آقای حسن روحانی به مشهد که به نوشته روزنامه آرمان مشهد رو تبدیل کرده به پایتخت سیاسی ایران در روزهای اخیر. به طور ضمنی این روزنامه ها همزمانی این دیدارها رو با اهمیت توصیف کردن، نوشتن که یک جور اتحاد علیه تندروی در حال شکل‌گیری هست. روزنامه آرمان تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی در دیدار خودشون احتمالاً درباره مجلس آینده یا انتخابات مجلس آینده هم صحبت کردن و میزبان این دیدارها هم به نوشته روزنامه آرمان تولیت آستان قدس رضوی بوده و این هر دو رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسلامی مهمان آقای عباس واعظ طبسی بودند. روزنامه ابتکار از این دیدارها به عنوان رایزنی در مشهد یاد کرده و تاکید کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی چه در انتخابات های گذشته و چه در انتخاباتی که در پیش است در مجلس برای مجلس آینده یعنی مجلس دهم بالاتر از ارائه لیست انتخاباتی است و ایشون بیشتر در تلاش است تا راهبردی برای انتخابات آینده و ائتلاف گروه‌های میانه رو طراحی بکنه. روزنامه آفتاب یزد هم این دیدارها رو مانور اتحاد علیه تندروها توصیف کرده و به طور ضمنی این روزنامه اشاره کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای علی لاریجانی زمانی دیدار کردند که رهبر جمهوری اسلامی به هر حال بیمار شده و بستری هم بوده چند روز در بیمارستان.
آقای رفیزاده، سفر حسن روحانی به نیویورک چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز در میان روزنامه‌هایی که این خبر یعنی سفر آقای حسن روحانی رو به نیویورک مورد توجه قرار دادن، روزنامه‌های مردم سالاری و شرق گزارش‌های مفصل‌تری منتشر کردن. روزنامه مردم سالاری نوشته که برای دومین سال پیاپی آقای حسن روحانی به نیویورک سفر می‌کنه و احتمالاً 31 شهریور ماه ایشون از تهران عازم نیویورک خواهد بود و 3 مهر ماه هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. روزنامه شرق در گزارش مفصلی به ارزیابی این سفر و پیامدهای احتمالی اون پرداخته، اشاره کرده که سال گذشته سفر آقای حسن روحانی تونست دیپلماسی جمهوری اسلامی رو جهتش رو عوض کنه، نزدیکی و مذاکرات دوباره 5+1 رو آغاز کنه در حالی که پیش از اون متوقف شده بود. البته این روزنامه اشاره کرده که امسال همزمان با سفر آقای روحانی و یکی دو روز جلوتر نشست ایران و کشورهای 5+1 هم در نیویورک برگزار خواهد شد که این ماجرا به سفر آقای روحانی اهمیتی دو چندان داده.
آقای رفیزاده، روزنامه آفتاب یزد از آغاز به کار گشت‌های انصار حزب الله خبر داده و روزنامه ایران هم واکنش وزارت کشور رو منتشر کرده. چه جزئیاتی در این دو روزنامه مطرح شده؟
بله، امروز روزنامه آفتابی از گفتگوی منتشر کرده با آقای عبدالحمید محتشم دبیرکل انصار حزب الله که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که از هفته آینده گشت‌های انصار حزب الله فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد. شمار نیروهایی که در اختیار گشت‌های انصار حزب الله خواهد بود به نوشته روزنامه اعتماد به نقل از آقای عبدالحمید محتشم 3000 به گفته ایشون خواهر و 1000 برادر حزب اللهی هستند که قرار است مردم رو در خیابان‌ها مورد ارشاد قرار بدن. البته روزنامه آفتاب یزد از دبیرکل انصار حزب الله پرسیده که آیا این افراد کارت شناسایی دارن. ایشون گفته کارت شناسایی هم ندارن، به دلیلی که امر به معروف و نهی از منکر نیازی به کارت شناسایی نداره. در این حال ایشون تایید کرده که ممکن هست این موضوع آسیب‌هایی هم ایجاد بکنه، افراد دیگری هم خودشون رو به عنوان انصار حزب الله معرفی کنن و مزاحمت برای مردم و شهروندان ایجاد کنن. روزنامه آفتابی از واکنش استانداری تهران رو هم منتشر کرده که گفته برخورد میکنیم با هر اقدام غیر قانونی و بدون مجوزی. اما روزنامه ایران همزمان گفتگویی منتشر کرده با سخنگوی وزارت کشور که ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده که نباید با مقدمه فاسد بخوان کسانی فعالیت شرعی انجام بدن و گفته که اون هم نتیجه بخش نخواهد بود، چرا که حکومت در ایران به گفته سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی هست و نیروها مثل نیروی انتظامی یا سایر نهادها میتونن قانون رو اجرا کنن، نیازی به گشت‌های انصار حزب الله وجود نداره. یه آمار هم البته سخنگوی وزارت کشور داده درباره برخورد با بدحجابی. ایشون گفته در سال 92 به 593590 نفر زن از زنان شهروند ایرانی به خاطر حجاب ما تذکر دادیم یا اونها رو بازداشت کردیم و باهاشون برخورد شده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیزاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. اما مسئولان همچنان از ضرورت اجرای سریع و بی‌نقص پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها می‌گویند و از بحران آب و مشکلات آب کشاورزی که میتواند با تصفیه فاضلاب شرایط بهتری پیدا کند. هر روز از استانهای مختلف در کشور خبرهای مربوط به آبیاری سبزیجات و زمینهای کشاورزی با فاضلاب منتشر میشود و آمار و درصدهای مختلفی از جمعیتهای شهری که زیر پوشش فاضلاب هستند. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش میدهد.
تنها 10% از شهرهای ایران مجهز به سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب هستند که دست کم 30-70% جمعیت شهری را پوشش می‌دهد. این را حسن پسندیده، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته. با تاکید بر اینکه پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها باید با سرعت بیشتری اجرا شوند. به گفته او 1500 شهر در کشور نیازمند سیستم تصفیه فاضلاب هستند و دست کم 135 شهر این سیستم را دارند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا که در مورد پاکسازی فاضلاب و آلودگی آب در ایران پژوهش کرده به بحران آب در کشور اشاره می کند که با تصفیه فاضلاب تا حد زیادی قابل جبران است.
چیزی که الان با توجه به طبیعت ایران و بودجه‌ای که در دولت لحاظ شده برای این ماجرا و امکانات جغرافیایی که ایران داره، گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران، به خاطر اینکه یک سرمایه‌گذاری پایدار و بنیادی در کوتاه مدت و حداقل در میان مدت میشه در موردش انجام داد و با جغرافیای ایران که یه جغرافیای بسیار پراکنده است و مناطق صعب العبور زیادی داره، بیابانی و کوهستانی، قابل دسترسه، یعنی در هر کلونی بزرگ شهری و صنعتی میشه امکانشو فراهم کرد که از اون به عنوان آب کشاورزی استفاده بکنین، در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن و به این ترتیب ما میتونیم یه بخشی از هدر رفتن آب که مهمترین قسمتش در بخش کشاورزیه رو جلوشو بگیریم.
هفته گذشته حسین هاشمی، استاندار تهران که به ورامین رفته بود، درباره کمبود منابع آب برای کشاورزی از تلاش‌ها برای بهره‌وری آب در این منطقه گفت که شامل تصفیه 4.2 میلیارد متر مکعب فاضلاب استان تهران هست که به مناطق اصلی منتقل خواهد شد. به گفته استاندار تهران، انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب جنوب تهران به سمت دشت ورامین یکی دیگر از برنامه‌های در حال پیگیری است. خبرگزاری ها میگویند 2000 هکتار از زمین‌های کشاورزی در تهران به جای آب پاک با فاضلاب آبیاری می شوند. وزارت بهداشت می گوید جنوب تهران، شهر ری و ورامین بیشترین سطح زیرکشت با فاضلاب را دارند. در اردیبهشت ماه 93 بود که هزاران ماهی در سد فشافویه تهران به دلیل ورود فاضلاب خام تلف شدند.
گزارشی بود از آزاده اسدی. اما هرچند که وزیر بهداشت ایران روز شنبه از بهبود وضعیت دارو در ایران خبر داده، اما به گواه آمار بیش از 50% بیمارستان‌های کشور فرسوده و قدیمی هستند. ارائه خدمات پزشکی نیز اینطور که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید در بیمارستان‌های فرسوده با کمبودهایی روبروست. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که در زمان حاضر بیش از 50% بیمارستان‌های ایران قدمت بالای 50 سال دارند و فرسوده هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن هاشمی در تهران و در نشست مسئولان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت که نحوه ارائه خدمات به دلیل فرسودگی این بیمارستان‌ها به هیچ وجه زیبنده بیماران ایرانی نیست. به گفته وزیر بهداشت، اگرچه در راستای طرح تحول سلامت دولت توانسته که پرداخت از جیب بیماران را به 7.5% کاهش دهد، اما باید به فکر بهتر شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌های فرسوده دولتی بود. آقای هاشمی از کاهش چشمگیر ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان‌ها برای تهیه ملزومات پزشکی، کاهش قیمت دارو و جلوگیری از عرضه تجهیزات و داروی قاچاق به عنوان مهمترین دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت نام برد. پیشتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد، در این باره گفته بود که 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت وقوع یک زمین لرزه برخی از این بیمارستان‌ها خیلی زود تخریب می‌شوند، موضوعی که وزیر بهداشت دولت حسن روحانی نیز بر آن تاکید دارد. اما آقای هاشمی میگوید که دنبال کردن مدل مشارکت‌های خصوصی دولتی برای بهبود خدمات بیمارستان‌های ایران هزینه‌های پرداختی از سوی بیمارستان‌ها را کاهش می‌دهد. به گفته وزیر بهداشت، بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی تنها در توان بخش دولتی نیست و باید به دنبال الگویی اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت عمومی بود. آقای هاشمی همچنین از بهبود وضعیت ذخیره دارویی ایران به ویژه داروهای حساس وارداتی خبر داده است. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بین المللی بانک مرکزی ایران جدی شد. در کنار این، اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع دولتی به وارد کنندگان و شرکت‌های داروساز ایرانی نیز منجر به تشدید بحران دارویی در ایران شد. اما پس از توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو، وضعیت تأمین ارز برای تهیه دارو و دیگر تجهیزات پزشکی بهبود پیدا کرد.
گزارشی بود از بنیامین صدر. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.